بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. آخرین حدیثی که اصولیون برای براءت در شبهات تحریمیه فقدان و نسی استدلال می کنند، حدیثی است که مرحوم سید صدر در شرح الوافیه آورده و استدلال کرده. حدیث اینه: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. هر چیزی که در اون چیز حلال حرام هست او حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، حتی حرام رو به عینه از او بشناسی و مخت فتدعه، ترکش میکنی، رهاش میکنی، اجتناب میکنی. اینجا باید بحث بشه مراد از کل شیء چیه. هر چیزی. مرحوم صدر دو احتمال برای معنا داده برای این حدیث، برای کل شیء از اینجا شروع کرده. مرحوم شیخ چهار احتمال معنا کرده، به همین خاطر این حدیث رو برای ما نحن فیه قابل استدلال ندونسته، چون اون دو احتمالی که شرح الوافیه هست خلاف ظاهره. ظاهر اون دو احتمالی است که در بعد مرحوم شیخ مطرح میکنه. من اول دو احتمال سید صدر رو توضیح بدم. ببینید، کل شیء یعنی اون مشتبه الحکم، اونی که حکمش مشتبهه. مثلا شرب توتون حکمش مشتبهه، ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام باشه. پس کل شیء فیه حلال و حرام یعنی کل مشتبه الحکم چه فیه احتمالان. وقتی دو تا احتمال شد، تا وقتی که حرام رو دقیقا نشناخته ای حلاله. پس ما شیئون رو معنا کردیم به مشتبه الحکم، فیه حلالون و حرام رو معنا کردیم احتمالان. و همچنین احتمال دومی که ایشون میده برای این روایت اینه که ضمیر منهویی که در آخر هست، حتی تعریف الحرام منهو، اونو برگردونیم از باب استخدام به شیئون، به شیئون برمیگرده. اما شیئونی که ما معنا کرده بودیم مشتبه الحکم بود. این مشتبه الحکم یک کلی هم داره دیگه، چه این مشتبه الحکم تحت اون کلیه. مثلا غنم، لحم غنم دو نوع هست، لحم مزکا، لحم میته. گوشت گوسفند یه بخشش گوشت مزکاست، یه بخشش گوشت میته است. الان قصابی به شما گوشت داده، نمیدونید این گوشت مزکاست یا گوشت میته است، چون خود قصاب رو هم نمیشناسید، مسلمان غیر مسلمان. به همین خاطر اون لحم گوشتی که به شما داده مشتبهه، پس گوشت مشتبه حکمش رو نمیدونید. خب این گوشت مشتبه چه فیه احتمالان، دو تا احتمال هست، یا مزکاست یا میته است یا حلال یا حرام. میگه تا وقتی که الحرام و منهو، تا وقتی که نشناخته اید حرام از اون گوشت را، نه از اون گوشت مشتبه را، منهو رو بر نگردوندم حرام از اون گوشت مشتبه رو، تا حرام از اون گوشت را تشخیص نداده ای حلال است. در هر حال این حدیث هر جایی که فیه احتمالان، هم احتمال حلال است هم احتمال حرام، سواء کان شبهتن موضوعیه او شبهتن حکمیه. شبهه حکمیه را مثال بزنم، شما فرض کنید مثلا گوشت کانگورو مثلا نمیدونید حلال حرامه، لحم کلن در شرع مقدس دو نوع داریم، لحم حرام، حرام گوشت، حلال گوشت، نمیدونید این از حلال گوشته یا از حرام گوشته، پس فیه احتمالان، تا وقتی که ندانسته اید از حرامه میتونید حکم به حلیت کنید، اصالت الحلیه فی الشک فی التکلیف. مثالی که زدم شبهه حکمیه بود، حکم گوشت کانگارو رو نمیدونم، مثال قبلی شبهه موضوعیه بود، گوشت مزکا حکمش معلومه، گوشت میته حکمش معلومه، شبهه مصداقیه دارم، این موضوع، این که در دست من این گوشت آیا از مزکاست یا از میته است، اینم میشه شبهه موضوعیه. پس سواء کان شبهتا موضوعیه او شبهتا حکمیه، این چون فیه احتمالان، این فیه احتمالان هم از اینجا ناشی میشه که یا فوقهو، فوق این مشتبه قابل تقسیمه، مثلا این لحم مشتبه فوقشیه، فوقش لحم غنمه، خب لحم غنم ما دو نوع داریم، لحم غنم مزکا، لحم غنم میته، چون فوق این لحم مشتبه چه این تحت اون نوع فردان، به همین خاطر ما دو تا احتمال میدیم. یا مثلا میاییم میگیم که لحم غنم تحتهو دو تا نوع گوشته، لحم میته، لحم حرام، لحم حلال، چون مشتبه ما به اعتبار اینکه در ضمن کدوم فرده، آیا در ضمن فرد لحم حرامه یا در ضمن فرد لحم حرامه، این دو احتمال برای ما پیش اومده. در هر حال ما اونی که ابتداعاً پیگیرش هستیم این لحم مشتبهه، لحم مشتبه یه وقت اشتباه از باب اشتباه خارجیه، کلیش و حکمشو میدونیم، میته حکمشو میدونیم، مزکا حکمشو میدونیم، این نمیدونیم تحت کدوم این کلی هاست، یه وقت نه اون کلی رو هم نمیدونیم، یعنی لحم کانگورو رو نمیدونیم و این ولیکن میدونیم در دین دو نوع لحم است، لحم حلال لحم حرام. این با این تحلیل میخوام شبهه موضوعیه و حکمیه رو هر دو رو تکمیل کنم. مرحوم سید صدر معتقد خب حدیث معناش اینه، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، تا وقتی که حرام رو به عینه نشناختی حلاله. هر دو اینها، هر دو این احتمال، نکته اشتراطشون چیه؟ نکته اشتراطشون این است شیئون رو مشتبه الحکم معنا میکنن، اونی که من در حکم شبهه دارم. فیه حلال و حرامان رو احتمالان معنا میکنم، یعنی یکی از اینهاست، دو تا احتمال است. فقط در منه این دو احتمال فرق میکنن. حتی تعریف الحرام منه، یکی منه رو به همین مشتبه الحجم برمیگردونه، یکی منه رو به شیء کلی برمیگردونه. مشتبه الحجمی که فوقه کلیون، به او برمیگردونه. خب این قسمت رو بخونیم. وقد یستدل علی المطلب، بر این مطلب یعنی براءت در شبهات حکمیه یه فقدان و نسی و شبهه تحریمیه مطل استدلال شده، اخصم من الشهید فی الذکر. البته این استدلال اصل منبعش شهید اول در ذکر است، لاتین استدلال کنندش در شرح وافیه است. به قولهی به فرمایش معصوم علیه السلام که کل شیء فیه حلال و حرام و هو لچه حلال، حتی تعرف الحرام منه. سه تا جمله زیرش خط بزنید، محور مباحث در این سه تا جمله است. کل شیء ما المراد، فیه حلال و الحرام مراد چیه، تعرف الحرام منه، این منه ضمیر مراد چیه، و تقریب الاستدلال که ما فی شرح الوافیه، تبیین استدلال اینه. معنا الحدیث، ببینید کل فعل من جمله الافعال. ایشون میاد میگه چه این کل شیئین منظور مشتبه الحکمه. مشتبه الحکم یه وقت فعل مکلفه، مثلا شرب توتون، این مشتبه الحکمه دیگه. یه وقت موضوعه، چه موضوع میشه برای فعل مکلف، مثلا خود توتون، فرق نمی کنه. مشتبه الحکمه فعل بگیری یا عین بگیری، به عبارت فنی و علمی موضوع الحکم بگیری یا متعلق الحکم. ما یه حکم داریم، یه موضوع الحکم داریم، یه متعلق الحکم داریم. مثلا میگوییم خوردن گوشت مزکا، لحم مزکا. خوردن اکل موضوع میشه، لحم مزکا متعلق موضوع میشه. یه وقت نگاه میکنیم به اکل به عنوان فعل مکلف، میگیم اکل حکمشیه. یه وقت نگاه میکنیم به متعلق این موضوع، میگیم لحم مزکا حکمشیه. اون وقت میان میگن که لحم مزکا اکل شرامه. یه وقت میگیم اکل لحم مزکا حکمشیه، میگن حرامون دیگه، اونجا فقط حکمو میارن. در هر حال مشتبه الحکم یا موضوع الحکم یا متعلق الحکم، فرق نمی کنه. کل فعل من جمله الافعال، هر فعلی از جمله افعالی که تتصف بالحل و الحرمه، در اون میشه دو احتمال داد. هر فعلی از افعال مکلفین چه میشه دوتا احتمال داد، مثلا اکل شرب. و چزا کل عین مما یتعلق به فعل مکلف، همچنین هر عینی که فعل مکلف به او متعلق میشه، متعلق فعل مکلفه. اکل متعلقشیه لحمه، شرب متعلقش مثلا مایعاته، این مایعات. پس چه فعل حساب کنیم چه عین حساب کنیم، اما یتصف بالحل و الحرمه، باید بتونیم وصف کنیم به حرمت و حلیت. وقتی فیه احتمالان هست، اذا لم یعلم الحکم الخاص بهی، وقتی حکم خاص او رو برای ما معلوم نشد، حکم خاص اون فعل یا اون عین، حکم خاصش چیه؟ اون دوتا احتمال که میدادیم یکی رو نتونستیم از منابع بفهمیم، من الحل و الحرمه، فهو حلالون، این حلاله. خب اولا این متصف به حلیت و حرمت یعنی چه؟ دو تا احتمال داره. متصف به حلیت و حرمت دو تا احتمال داره. یکی یعنی فیه احتمالان، هر فعل و عینی چه فیه احتمالان، این یک معنا. معنای دوم که اینم معنای احترازی میشه، یعنی اون فعل و عینی که امکان و قابلیت اتصاف به حرمت و حلیت داره. مثلا بعضی از افعال انسان افعال اضطراری بهش میگن. افعال اضطراری البته دوتا اصطلاح داره، مراد شیخ اینجا افعالی که از اختیار انسان ناشی نیست. مثلا فردی مریضه، ارتعاش دست داره، ناخودآگاه دستش حرکت میکنه، این ارتعاش و حرکت یدش فعل اضطراری است، فعل اختیاری انسان نیست. به همین خاطر این متصف به حلیت و حرمت نمیشه. نمیتونیم بگیم این دست ارتعاش و حرکت دست حلال و حرامون، چون در اختیار انسان نیسته. مرادش از افعال اضطراری اینه. یه اصطلاح اضطرارم داریم که انسان مثلا از برای اینکه ضرری رو از خودش دفع کنه مستر میشه برای مثلا فروش فرشش، خودش مریضه، پولی که برای جراحی میخوان نداره، فرش خونش رو استرارم میفروشه. این استرار با اختیار همراهه، این استرار یک به خاطر دفع ضرر میفروشه فرششو، دلش نمیخواست بفروشه، استرار از این بابته، دلش نمیخواست بفروشه ولیکن محاسبه میکنه برای دفع ضرر میفروشه، ناچارن میفروشه. این همراه با اختیاره. اون احکام میتونه داشته باشه متصف به حرمت و علیت بشه، اما اون استراری که مراد شیخه استرارای تیز که اختیارم از بین رفته. میگه فیه حلالون و حرامون، هم معناش این است یعنی از افعال اضطراری نیست، میتونه متصف بشه به حرمت و حلیت، قابلیت داره، یعنی از افعال اختیاری انسانه. یک معنای دیگر هم فیه حلال و حرامون یعنی فیه احتمالا، پس هم میتونه متصف بشه به حرمت و حلیت و هم دوتا احتمالیه. خب فخرج ما لا یتصف به ما جمیعا، پس اون افعالی که کلن متصف به حرمت و حلیت نمیتونن بشن، قابلیت اینو ندارن، اینا خارج میشن همشون. مثلا چه افعالی قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت ندارن؟ من الافعال الاستراریه، افعال استراریه رو توضیح دادم یعنی چه، و همچنین والاعیان التي لا يتعلق به فعل المکلف، اون اعیانی که فعل مکلف به اونها متعلق نیست. فعل مکلف متعلق خوردنه، متعلق مثلا نوشیدنه، ولی آسمان هم عینه، ولی دیگه ما آسمان به عنوان فعل متعلق فعل مکلف قرار نمیگیره. آب متعلق فعل مکلف میشه، خوردن آب، خل سرچه، خوردن سرچه، گوشت شتر، اینا از اعیانن، از موجودات خارجی هن. اما آسمان، ستاره مثلا فلان، نوعا متعلق فعل مکلف نمیشن، اونا خارجن. پس چه اعیانی که متعلق فعل مکلف نمیشن و چه اون افعالی که متصف و قابلیت حلیت و حرمت ندارن، اینا رو این حدیث شامل نیست. حدیث شامل افعال اختیاری است و همچنین اعیانی که متعلق افعال اختیاری بشره. پس هر فعل اختیاری و هر عینی متعلق فعل اختیاری که فیه احتمالان تا احتمال حرمت یقینی نشد حلالون. خب و ما علم، و همچنین باید فیه احتمالان باشه، این فیه احتمالان رو معنا میکنه، و ما علم انه حلال لا حرام فی او حرام لا حلال فی، و همچنین خارج است فخرج ما علم، این ما علم اتفس به ما لا یتصف، پس همچنین از مورد این حدیث خارج است اونی که میدونیم حلال حرامی درش نیست، یا میدونیم حرام حلالی درش نیست، باید یه کاری باشه که احتمال حلال و حرام بودن داشته باشه. دیگه ما بعضی افعال رو میدونیم کلن حلاله، آب خوردن حلاله دیگه، حرامی درش نیست. البته ممکنه بیاییم بدیم آب خوردن مباح، آب خوردن غصبی، فرض کنیم مثلا یه چیزی باشه چه دیگه حلالون کلن داشته باشیم، یا یه چیزی داشته باشیم چه حرامون کلن داشته باشیم، اون موقع این حدیث شامل نیست، باید چیزی باشد که فیه احتمالان. خب اگر این باشد، پس این جمله‌ای که امام معصوم آورده فیه حلالون و حرامون فقط برای خروج افعال اضطراری نیست، به اصطلاح جمله احترازی صرف نیست، بیانیه هم هست. یه وقت میگیم این فیه حلالون و حرامون آورده تا افعال اضطراری رو خارج کنه، یه وقت میگیم نه فیه حلالون و حرامون آورده افعال اختیاری که متعلق تکلیف قرار میگیرن اونا رو هم توضیح بده، توضیحی هم هست، تبیینی هم هست، کل فعلن تبیینش این است فیه احتمالان. ولیس الغرض من ذکر الوصف، غرض از ذکر وصف، منظور از وصف یعنی فیه حلالون و حرامون، غرض از این وصف فقط صرف احتراز نیست، لیس الغرض مجرد الاحتراز، بل هو احترازم هست. ما گفتیم فیه حلالون و حرامون دو تا معنا داره، یکی یعنی قابلیت حلال حرام داره، پس افعال اضطراری خارج، متعلق افعال اضطراری خارج، و همچنین فیه احتمالان مع بیان ما فیه الاشتباه، همراه با بیان اون جایی که در اونجا اشتباه برای بشر میاد، اشتباه کجاها برای بشر میاد؟ جاهایی که فیه احتمالان. پس هر فعل اختیاری که فیه احتمالان، هر فعل اختیاری که فیه احتمالان تا حرام رو به عینه تشخیص ندادهی علالون. فسار الحاصل، و حاصل این حدیثیه، ان مشتبه حکمه، هر چیزی که حکمش مشتبهه، کل شیئن رو اینطور معنا کردیم، این عوض کل شیئن، مشتبه حکمه و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما، فیه حلال و حرام هم اینطور معنا کردیم، و احتمال داره حلال باشه و احتمال داره حرام باشه. پس هر مشتبه الحکمی، این مشتبه الحکم میتونه فعل باشه، میتونه عین باشه، هر مشتبه الحکمی که احتمال حلال و حرام هست فهو حلالون، حلال است. خب این مشتبه الحکم خصوصیتش چیه؟ میگه سواء علم حکم کلی فوقه او تحته ام لا، فرق نمیکنه حکم کلی که فوق این مشتبه الحکمه معلوم باشه حکمش، مثلا حکم کلی که فوق این مشتبه الحکمه معلوم باشه، مثالش چیه؟ مثالش لحم غنمی که شما از مشتری، از لحم غنمی که از بازار خریده ای، شمای مشتری، خب این قصاب رو نمیشناسی، بازار سوق المسلمین فقط نیست، و همین خاطر این لحم غنم نمیدونی لحم غنم مزکاست یا لحم غنم میته است، اینجا خب فوقه رو میدونی، لحم مزکا معلومه، حلالون لحم میته معلومه، حرامون. اما این مشتبه الحکم که فوقهو حکمش معلومه، فوق این یعنی فوق این مشتبه الحکم، الان نمیدونیم فرد اون مزکاست یا فرد این میته است، اون بالاش حکمش معلومه. یا بعضی وقتا پایین حکمش معلومه. مثلا از شما میپرسن که این مطلق لحم الغنم حساب کنید، مطلق لحم الغنم، خب تحت این لحم الغنم ما مزکا داریم، ما میته داریم، مطلق لحم الغنم حکمشیه. خب نمیدون این یعنی پس دو جور میشه اینجا بررسی کرد. یه وقت میگیم که هذا اللحم المشتری من السوق، این وقت فوقهو حکمش معلومه. یه وقت میگیم نه، مطلق لحم الغنم، این تحتهو حکمش معلومه. تحتهو چیه؟ مطلق لحم الغنم تقسیم میشه به لحم مزکا به لحم میته. پس اگر اشاره به خارج بکنیم این لحم، خب فوقهو معلومه. به صورت کلی سوال بپرسیم، لحم غنم تحتهو حکمش معلومه، چون لحم غنم دو نوع داریم، تحت این عنوان کلی دو نوع هست، حکمشون معلومه. پس فرق نمی کنه سواء علم حکم کلی فوق این مشتبه الحکم یا تحت این مشتبه الحکم حکمش معلومه. به حیثو لو فرز العلم به اندرازهی تحته او تحققهی فی زمنه لعلم حکمو. یعنی چه این عبارت؟ یعنی اگر ما فرض کنیم این مشتبه الحکم رو میدونستیم مندرج در کدومه، به اندرازهی تحته، به اندراز مشتبه ها تحت اون کلی میدونستیم، یعنی مثلا میدونستیم که این مشتبه الحکم مندرج است در مزکا، مندرج است در میته، او تحققهی فی زمنه، یا این مشتبه الحکم این مطلق لحم تحقق یافته فی زمن المزکا یا تحقق یافته فی زمن المیته. این دوتا عبارت به خاطر چیه؟ به خاطر این است فوقهو تحتهو گفت، در فوقهو میشه اندراج، این لحم خریده شده از این قصاب مندرج در کدوم نوعه، اون تحتهو میشه تحققهو فی زمنه، این مطلق لحم چه کلیه در زمن مزکا تحقق یافته یا در زمن میته تحقق یافته. اگر میدونستیم علم به اندراز یا علم به تحقق فی ضمن اون قسم حلال یا قسم حرام داشتیم، لعلم حکمو، حکمشو تشخیص میدادیم. فقط اینجا شکی در اندراز داریم، شکی در تحقق فی ای فردن داریم، اینا هر دوتاش میشه شبهه موضوعیه. املا یا نه، اصلا تحته و فوقه هم علمشو نمیدونیم، خود این مشتبه الحکمه چون فوقه هم مشتبه الحکمه. این لحم کانگورو هست، فوقه هم نمیدونیم لحم کانگورو اصلا حکمش چیه. پس فرق نمی کنه شبهه موضوعیه باشه یا شبهه حکمیه باشه، در شبهه موضوعیه ما در اندراز شک داریم، در تحقق این کلی در ضمن ای فرد من افراده الحلال و حرام شک داریم، شبهه ما در مصداق. اما در مشتبه الحکم شبهه حکمیه ما اصلا کلیش هم نمیدونیم، شرب توتونی چه کلیش هم معلوم نیست. به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک. ببینید اینجا مرحوم صدر یک زرنجی میکنه، اون زرنجی چه شیخ متوجهه. من اشکال چه شیخ به این تفسیرش مرحوم صدر خواهد کرد، اشکالش این است که آقا فیه احتمالان چرا معنا کردید؟ کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرا بالفعل حلال حرام داره، شما طوری معنا کردید که خلاصه یکی رو داره، یا حلال یا حرام. کل شیء فیه احتمالان یعنی این شیء خارجی یا حلال یا حرام، ولی ظاهر حدیث اون نیست. ظاهر حدیث این هست این شیء خارجی هم حلال داره هم حرام، یعنی شبهات موضوعیه رو شامله نه شبهات حکمیه. این شیء خارجی، این گوشت، هم حلال داره در خارج هم حرام داره، نه اینکه دو احتمال درش هست تا شما بیایید با این شبهات حکمیه رم تبیین کن. در شبهات حکمیه دو احتماله، نه اینکه در او یا حلال یا حرامه، شرب توتون یا حلال یا حرامه. اما این گوشت خب در خارج هم حلال داره هم حرام داره. ظاهر حدیث این است که بالفعل فرد حرام در خارج داره، بالفعل فرد حلال در خارج داره، ولی شما طوری تبیین کردی که نه بالفعل لزومی نداره، دو تا احتمال داره، اما از این که بالفعل فرد حلال و حلال داره در خارج، یا نه بالفعل حلال و حرام نداره، دو تا احتمال میدیم، یا حرام یا حرام. خب الان با این به عبارت اخرى میخواد بالفعلم درست کنه، میگه ببینید در ذهن من چه بالفعل حلال حرام داره، در ذهن من تقسیم کردم این یا حلال فرد حلال فرد حرام. خب من چیزی که در نسبت به ذهن من حلال و حرامون هست، وانچه این نسبت به خارج میگه ها، به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال و الحرام، هر چیزی که در او حلال حرام باشه، اندچه نزد تو در ذهن تو حلال حرام داره، به معنا انچه. ببین این عبارت ها رو، اینا برای اون اشکالی سه بعدن شیخ خواهد گفت، به معنا انچه تو قسمه لاحاظه، تو در ذهن تقسیم میکنی به این حلال حرام، و تحکم علیه به احداهما، بگید یا حلال یا حرام دیگه، حکم میکنید بر اون، لا علت تعیین، به شکل معین نه متعین، ولا تدر المعین من هما، معینشو نمیدونی، اون فهوله چه حلالون، پس هر چیزی که تو ذهن تقسیم کردی به حلال حرام، ولا چه نمیدونی کدومشه حلال است. فیوگالو هین ایزن، ببینید اینم بخونیم تا حرف سید صد روشن بشه، مطالب شیخ فرد. ان الروایه صادقتون، روایت هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو. صادقتون الا مثل لحم المشترا من السوق، روایت صادق است یعنی صدق میکنه، منطبق است، صدق میکنه، بر مثل گوشتی که شما از بازار خریده اید، المحتمل للمزکا والمیت، این یعنی شبهه موضوعیه. و الا شرب توتون، شرب توتونم این شبهه حکمیه، و همچنین الا لحم الحمیر، لحم مثلا الاغ، البته لحم الاغ مشهور این است مکروهه، به همین خاطر الم نگون به وضوحه، اگر قائل نشویم که حکمش واضحه و شکک نافی، در حکمش شک کنیم، این مثال مثال فرضیه. خب هر سه این مثال رو این روایت میگیره، چرا؟ لنهو یستق علی کل منها، برای هر سه این مثال ها این روایت رو ما تطبیق کنیم، انهو شیء فیه حلال و حرام عندنا، نزد ما احتمال حلال حرام است، هم شرب توتون احتمال میدیم حلال و حرام، هم لحم مشترا من السوق، هم لحم عمیر، به معنا یجوز لنا ان نجعله مکسما لحشمین، ما تو ذهنمون جایزه، امکان دارد مکسم دو حکم قرار بدهیم، این یا حلال یا حرام، فنقول اما حلال اما حرام، یعنی به عبارت دیگر انه یعنی هر کدام از اینها، انه یعنی ان کل منها، یکون من جملت الافعال التي یکون بعض انواعها و اصنافها حلالا و بعضها حراما. همه اینها از جمله افعالی است که بعضی از انواعشون و اصنافشون حلاله و بعضی ازشون حرامه. نوع حساب کنیم، مثلا در لحم حمیر بعضی انواع لحم مثلا گوسفند حلاله، لحم رو نوع نوع حساب کنیم، لحم گوسفند حلاله، لحم شتر حلاله، لحم مثلا روباه حرامه. پس این لحم رو به شکل مطلق حساب کن، انواعی داره حلاله، انواعی داره حرامه. و همچنین در لحم مشتری من از سوق، لحم غنم، شما گوشت گوسفند خریدید، گوشت گوسفند اصناف داره، اینجا دیگه نوع نیست، سنفی از گوشت گوسفند حلاله مزکا، سنفی از گوشت گوسفند حرامه میته. پس اینی که من مشتبهه، یا انواعش حلال حرام داره یا اصنافش حلال حرام داره. و اشترکت در این حال، خلاصه شریکه، همه اینها قدر جامعشون اینه، ان الحکم الشرعی متعلق به ها غیر معلومه، اون حکم شرعی که متعلق به این افعال معلوم نیست. خلاصه این فعل حلال حرامه، لاچن فیه حلالون و حرامون داره. یک وقت فیه حلالون و حرامون رو فیه احتمالان معنا کردیم، یه وقت اومدیم یه مقدار بالاتر گفتیم اصنافش حلال حرام داره یا انواعش حلال حرام داره. خلاصه به خاطر اینکه اصنافش حلال حرام داره، افعالش حلال حرام داره، انواعش، یا اصلا فیه احتمالان داریم، به همین خاطر حکم این فعل برای من مشتبهه. این روایت میگه در هر حال حلال است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.